این را در آخرین جلسه بحث در مورد فیزیوتراپ ها که جلسه را گذاشتم در باره این امهات آقایده این ها را باید بخشی را دیدیم و این هفته قرار بود که در مورد وضع مالیات ها و تطمه بحث این ها هم به ازایی صحبت مالیات ها شاید همطور که نویسندگان را اشاره کردن مهمترین بحث اینها باشه، حساس‌ترین بحث اینها باشه، یکی از شاخص‌ترین و اساسی‌ترین مختصات اسلوب مکتب فیزیوتراپی و البته با وجود اینکه اینها در تقسیم‌بندی که داشتن تراوات اجتماعی مشخص کرده بودن، صحبت از دولت و حکومت و مالیاتی که باید به این حکومت پرداخت بشه، از مجرایی که باید این مالیات ها به این حکومت پرداخت بشه صحبتی نبود. صحبت مالکین و طرفگران کشاورزها بود، ولی طبقه چهارمی هم اینا در بحثاتون وارد کردن که در اون جدول اقتصادیشون ندارن اینها، که اگر این حکومت ها رو بخواهیم در اون جدولشون وارد بکنیم یه مقدار تغییر تعاملات چشمگیری به وجود میاد. مالیات ها که باید پرداخت بشه مثلا باید به دولت پرداخت بشه و دولت هم کارهای خیلی خیلی ساده ای داره، شاید سه تا مثلا که قبلش بشه بعدش هم نگاه کردن برای دولت سه تا وظیفه باید هستن، یکی تعلیم و تربیت، یکی ساختن شوارع و راه‌ها و یکی دیگه هم سرویس دیگه هم حفظ مالکیت خصوصی و جلوگیری از تاقیه‌ها و کسایی که به این مالکیت خصوصی حمله می‌کنند. این سه تا مسئولیت رو داره، ولی خب یه مالیات جزافی رو باید بگیره. بحثی که هست اینه که این مالیات رو کی باید بپردازه؟ اینها میگن که هیچ این مالیات باید از یک مجرای واقعی اخذ بشه، گرفته بشه، مجرای مختلف نباید داشته باشه، مالیات غیر مستقیم نباید وجود داشته باشه، مالیات ها به طور مستقیم و از طرف طبقه مالکین هم باید اخذ بشه. اون تو جدول دکتر چنین که 2 میلیارد دلار
مالکین در خصوص یا شما کشاورزا هم بیشتر یا نه؟
نه دیگه، چون کشاورزا هم خودشون رو مالکین میدن، همینطور سلطگرا اونا هم سلطگرا و کشاورزا کنار هستن و مالکین کسایی که اون 2 میلیارد رو که تو اون کسن از اون 5 میلیارد تصاحب میکردن اونها باید این وقت مالیات بده.
یقین داری یکی مثلا ممکنه اون خواهد
که از مالکین باید گرفت. حالا این مقصد همه مفصله، مثلا اینا اگر طرف این این جمله خود اینا اگر طرف دیگری در طرف مالکان هم که اینجا باید تصدیح این مطلب نیست، ولی که همینه مالکان باید اخذش.
این که شواردازی اون جدول مشخص شد که پولای رو باید بدن دیگه، اون اقلات مخصوص
همون جدول که شما رو بود کسیدن
نفر اجازه بدیدیم بله، ولی اصلا مفتر رو بحث دارم که از طبقه دیگر نمیشه گرفت، یعنی از طبقه کشاورزی از طبقه صنعتگر نمیشه مالیات گرفت به خاطر دیگه. بس میگن که مالیات رو باید با
طبقه کارمند چی؟
کارمند و کارفرما
کارمند استاد دانشگاه از اونها نه از اونها چه و بار کسی نه باشه نه باشه نه
تأثیره
اینه چیز مدخلت یه نه خب دولت کن شما میده دیگه خب حساب آقا چرا حضی دیگه 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 آقا خب این هم باستانی پاریزی مثلا آورده بود که از این طرف زیاد میکنه از این طرف یاد همون قصد هم میکنه آدم میگوزن چرا خودم از زیاد شد بعد بریم بیر بیر چیزه کی بازه کرد مثلا آمانتره که اون یک
روزه خانه خود کنه که میخواده مولا کوب در اون دل ما
ما یه خاطری داشت و خاطر یه چشم داشت
این میرفت از کنم که
یه منجو برای خاطر میری خود از طرف اون چشم بیناش میری
از طرف چی بشون بریم؟ نابینا یه ماشی که اینه سوی
دولت هم با اون میشون که مولاکور با خاطر شو میدار از این رو همه از این که روشن دیگه هم اینا هم
باریا از نظر روانی من فکر میکنم یه پایه داره و اینکه در امریکا مثلا این کارها مثال زده میشه که یک مدیر خوب اون هستش که سعی کنه مثلا درآمد سالیانه از 95 هزار دلار فرض کنید بره توی 100 هزار دلار، یعنی این مرز 100 هزار دلار رو بالا نشونه اینه که این شخص مثلا یه قابلیت استثنایی داره، ولی اون که به همون نسبت که حقوقش بالا میره چون مالیات تصاعدی احتمالا بیش از اون که اضافه حقوق میگیره مالیات باید بده، این در واقع دریافتیش کمتر از 95 هزار دلار میشه خالص دریافتی، ولی از نظر این که در اون چیز باشه در اون کلاس باشه به اصطلاح تشکیل شده که چی بکنه.
نه اصل مسئله روانی درسته، نه اصل مسئله حالا قطع نظر فیزیکی درسته،
به اون که این به معنی اینه که همه مردم شریکن در اداره بودجه مملکت،
اگر یه طبقه بدن و یه طبقه دیگر از اول حقوقشون را به اندازه همون زندگیشون بدن و از اینا مالیات نگیرن، خب معنیش اینه که اینا دیگه در بودجه مملکت شرکت ندارن، نمیتونم بگه آقا من دارم مالیات میدم پس بچه من مثلا باید در مدرسه، ما که تو مالیات نمیدی چه اون که مالیات میده دارد، ولی از میزان حقوق را ببرن بالا یا به هر چیزی ولی از همونم بگیرن اون شرکت دارن در بودجه مملکت.
خب دولت میخواد برای خودش طلبکار رو درست کنه؟
سر این
مرتبه نه دولت از همه بگیرن
چیزی که را پای دست بازی توی مالیات دادن مخاطر دارش بکنن که با دست باز و از هم چشم سراخ مالیات ها رو ببین و هیچ تنکشی نداشته باشی یکی از این که برای که نفتده از اونها میگه که تنکشمی و بد عدایی از طرف انگلیسی ها که هر سال باید مبلغی را که لطفاً به دولت میدهند به دقت حساب نمایند و این خط را برای خود محفوظ دارند که از تنصیب مالیات خودداری کنند، این واقعا حکومت نتیجه سوری، یعنی این حساب هایی که حالا از مجلس دستن مالیات کم باشه زیاد باشه این با دست باز و خلاصه میزان به رجی حساب باید مالیات بدن این تنصیبی را نداشته باشند به خاطر اینکه دولت هم یه دولت مستبد صالحی هست. مالیات هایی که اینا پرداخت میکنن اگرچه از طرف مالکین هست ولی که به جهت مقام روحانی که باید مالکین داشته باشن و مالکین آیان اجتماع هستن اجتماع رو اونها در حقیقت دارن اداره میکنن قبل از وزیره از مالکین هست که اون مستبد صالح هست و علاوه بر اینها دلایل دیگه ای که اینا دارن که باید مالکین این مالیات رو تعبیه بکنن اون دلائل هم بسیار زیاده، اما اون چیزی که در همه این بحث ها هست اینه که نسبت مالیات به محصول خالص باید چنان باشد که زندگی مالک بهترین زندگی ممکن و وضع او بالاتر از وضع حال سایر طبقات اجتماع باشد، با وجود اینکه اینا باید این مقام روحانی هم داشته باشند که اداره اجتماع دست اینها و اینها مالیات میدهد، با وجود این باید اینها در رفاه محض باشند، این طلب مالی میزان مالیاتی که باید بدن 3/10 یا 6/20 یا تقریبا 30% 30% مثل عایدات مالکین که بر اساس اون جدول دکتر کنه که نوشته بود 2 میلیارد فرانک میشه 600 میلیون فرانک، 600 میلیون فرانک رو باید مالیات بدن که این مقدار اضافی هست نسبت به کل درآمد مالکی، اینها باید بپردازن در قبال اون پولی که مجانا به دست آوردن مالکان، و اگر این مقدار یعنی این یک سوم رو تقریبا یک سوم رو کم بکنیم از اون کل سهمی که مالکی داشتن که چون یه عدد قابل توجهی هست خیلی به جاست که اون جدول استثنایی رو اینا تبدیل به شاخصا بکنن که سهم دولت از اول کنار گذاشته بشه.
استدلال که اینا برای گرفتن مالیات دارن از طبقه مالکین به خصوص خیلی جالبه. اینها میگن که اولا اگر ما از یک طبقه مالیات بگیریم کار خلاف نکردیم، دیگرانی که در اون اجتماع زندگی میکنن و مالیات نمیپردازن این هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه دولت نباید یک مالیاتی رو بر همه طبقات به یک سان پرداختن. دولت باید اون مخارج رو از طریقی که کمتر تحمیل درآمد داشته و از اون طریق کسب بکنه، نه اینکه این عدالت نیست که به طور مساوی در همه طبقات اجتماع تحمیل بکنه. وقت چون راحت ترین طبقهی که مثلا تحمیلی بهش نیست از نظر دادن مالیات همین مالکین هست، در این حالت که این مالکین رو در نظر گرفت. استدلالشون به این ترتیب بود که حتی به طبقه مالک هم تحمیل بود، به خاطر اینکه مالک مثلا فرض کنید در حال حاضر که بعد مالیات بده، سال گذشته مالیات میده، 5 سال 10 سال گذشته مالیات میده، این اون زمینی رو که داره 30 درصد این زمین رو ندیده پرد بکنه. این اولی نفر مثلا مال 10 سال پیش میشه توی این وقت میخواد این حساب برقرار بشه، 30 درصد این زمینش رو ندید پرد بکنه، این مال دولته. در خرید و فروش باز اونم به اصطلاح وقتی خرید و فروش میکنن اون 30 درصد هم واگذار میکنه، اون 30 درصد هم خودش محصول داره، بلکه وقتی که میخواد بفروشه به قیمت منهای 30 درصد ازش میخرن، به خاطر اینکه 30 درصدش محصول شما دولته. بنابراین نفر دوم ضرر نمیکنه، نفر نظر محصولی هم که تولید میشه کلا برابر با کل منهای 30 درصد. با یه استدلال ساده این ها آمدن گفتن که حتی این مالیات رو گرفته میشه به مالکین هم تحمیل نمیشه، به جهت اینکه یه قسمتی از زمین های مالک اشتراکیه، یعنی مال دولت در حقیقت. مالیات یک نوع مالکیت مشترک غیر قابل انتقال است که از مالکین گرفته میشه. اون 30% زمین های این حالا وقتی که مثلا اون قانون اجرا بشه برای اولین بار مثلا مالیات گرفته بشه، این 30% خب یه عدد قابل توجهی است، ولی وقتی که نظام اجرا شد یه نسل از چند نسل گذشت دیگه این 30% مال دولت در حقیقت. این همچنین استدلال خیلی ساده و یکم خنده‌دار با اونها در مباحث خودشون. در جواب این سوال که
اینجا تماما همه یه بحثی هست
در این عنوان
به عنوان تنظیر یک بحثی رو عرض میکنم و در خیر که بحثی را فقها ها مطرح کردن در باب زکات به خصوص در باب خون سنن تا آیا نحوه تعلق زکات چه نحوه است؟ آیا مثلا اگر کسی به گندم زکات تعلق گرفت اون مقداری که باید بدهد آیا او فقط بر ذمه او چیزی که باید بدهد؟ مثلا فرض کنیم شما که سلام مبلغ 10 سوار گندم دارد، اینا رو اون مقداری که باید بدهد فرض کنیم 11 مثلا باید بدهد، این 11 فقط بر ذمه او مثل یه طلبکاری که از یک کسی یه حوال جندان طرف کاره بلو مالک صاحب همه این در خرواره، او هم بر عهده او و بر ذمه او صدمن جندان طرف کاره. اینه میگن که تعلق به ذمه گرد یه نظر بود، ولی اغلا نظریات دیگر این است که نه، زکات به این تعلق میگیره نه به ذمه. این را هم باز به چند جور قابل تفسیر است و تفسیر می کردن. یکی از تفسیرهاش این است که اصلا زکات به این به نفع اشاعت تعلق می گیرد، یعنی فقیر مالک یک جزء مشاع از این شریک می شود. یعنی الان اگر این 10 خروار گندم تولید کرده است
صغیر، صغیر کلی نه صغیر شهر.
فقرا در یک دهم این الان شریک مال اونها،
نه اینکه این همه مال این صاحب گندم اونا از اون طلبکار میشن بر ذمه اونها یه قرار دارن،
نه الان یه جزء از این الان مال اونها.
این هم در این وفی امرال حق اون
مردم از اون آیم میشه استنباط کرد، بعد هم از آیات دیگر هم میشه استنباط، از ادله دیگر. و اگر اینجور گفتیم نتیجه در یه جهری هم ظاهر میشه. اگر گفتیم که فقیر فقط از ذمه مالک چیزی طلب کارن، مالک از نظر تصرفات در ما در اون مال آزاد است، تمام مال مال خودش هر جور بخواد تصرف کنه، منتها مدیون فقرا هست. بنابراین اگر این گنده رو بخواد بفروشه، مال خودش رو فروخته، کسی حق جلوگیری ندارد و حق داره بفروشه. بخواد بخوره همه اینها رو، مال خودش رو فروخته، منتها دینی هم داره. مثل اینه که مثلا من یا شما از یک کسی صد هزار تومان قرض دادیم، تو رو قرض داریم بر ذمه ما صرف کنه، ولی معنی که فرشمن در فرشمن او شریک مثلا دقیقا من رو فقط خودم نماز بکنم چی میکنم و مثلا بر ذمه طرف. اما اگر گفتیم که نه، اونها حقشون به این عین تعلق میگیره، خصوصا اگر بگیم به نحو اشاعه هم تعلق میگیره، من حق ندارم دستی را بذارم، هیچ شریک دارم بدون اجازه شریکم حق کار کردن ندارم، اون وقت باید اول حق شریک رو بدم، توجه کردی؟ یا لاغل تبدیل بکنم به پول یا خودش رو بیان بدم، اول تکلیف او رو روشن بکنم به همون نحوی که چون ما شخصی است، یاد اول به ما شخص حاضر باید ولی فقیه است که خود حاکم شرعی، میرم حاکم شرعی به چه شکل اجازه داده که این کار رو بکنم. وقتی که حق او را به یک نحوی پرداخت کردم، فقط حق دارم که این تصرف کنم. فلحاظه خیلی از این متشرعین و متدینین اینها در قدیم که اهل این کارها بودن، زکات میدادن، اینها تا همون سر خرمن حق فقیر رو جدا میکردن، بعد میآوردن. چون اگر میخواستن همه رو بیارن، میگفتن که من مال مردم چیزی رو برای تکونه خودم، مال فقیر، مال فقیر توی اینجا. حالا این نظریه که اینها آمدن گفتن یه خودی از این جهت شبیه اونه، میخوام بگم که مالک این مالیاتی که باید بدن، نه معنیش تکلیفی است که فلان مبلغ باید بدهد. دولت که جماعت مردم هم دیگه، دولت که الله نماند به مردم، مردم در سه در دهم یا سی درصد، حتی این سی درصد مال مردم هست، توجه کردید؟ همیشه یه طبق نظری خوبی هم هستن، یعنی نظریه خوبی هست وقتی در اینه که چیزی فرقفالایی نیست، در مراق ندارم برده که ما سی درصد بگیم چرا بگیم چند درصد بگیم چرا بگیم پنجاه درصد، ولی خلاصه این نظریه این است که بر این اساس هست که هیچ انسانی مالک مطلق زمین نمیشه. هر انسانی که مالک یک زمین میشود، زمین مزروعی، باید بداند که 30% این ارام ملت یعنی عموم جامعه در 30% این شریک ارام، یعنی 30% این که دارا مال خودش از مال جامعه هست و نمیتواند هیچ کس مالک زمین مزروعی بشود که مالک کل زمین بشه. کل زمین رو میخوره، ولی هر کل زمین رو بخوره به دلیل این که زمین مزروعی 30% باید بدونه که مال خودش نیست، خودش هر
نیست. درسته، من تا من منظورم بود که اینها محاکم بگن که این 30% از مالک هم تخمیل نمیشه، هر کن مالکی این بود که ما این 30% رو باید بپردازیم. اونا میگفتن که نه، در مثلا دراز مدت اگه شما در نظر بگیرید این زمین که میخرید از اول 30%ش نیست، پس بنابراین به شما تحمیل نشده.
میدونم اون از جامعه دیگر بخوام تمدیه بکنن که تحمیل نشده. خب این کسی گفت واقعه قضیه طبیعیش همینه، بده این که ما گفتیم قبل که خودش میتونه یه ریشه منطقی داشته باشه. واقعی هست که این نظریه درسته که در کار کشاورزی انسان سهمی در تولید دارد و طبیعت هم سهمی دارد در تولید، یعنی من مولد نیستم، با صنعت فرق دارد، در صنعت و در این حرفا من در خصوص مولدم، ولی در اینجا من به کمک طبیعت مولدم،
و اگر نگیم سر طبیعت بیشتر است که کم تر نیست. این نمیدونه که طبیعت مارکر است که طبیعت به همه تعلق دارد. بنابراین اون هم بودن در محاصله خودش به 30% رسیدن. جنبو در این طوری 30% طبیعت کرده و 70% شکر کردی. پس این 30% که طبیعت کرده و حکم این که طبیعت کرده به همین حاضر تعلق داره.
در اون من اشتباه نکنم که از اصلی راجع به مالکیت زمین مثل به دست هم دیگه در نظر اسلام که به مالکیت خود چی در نمید
از این بیان میکردم نه من حرف اون نبتون این کردم مثل حال این بوشه از اینجا نمیشه ایره اسم باشن حالا در دارم این مستقل هم باید درست میکنم در دارم
این رو میکردی که بخشی چون دست سفید سر میدید که آره ما سفید این سر رو میدید و بزنیم قلبه یه استدلال سفتی بر کدوم
اینه که نخل به این تعلق میگیره به نحوی منطقه نحوه تعلقش به این اختلاف هست که بعد این مشاه بودن از نحوه دیگر تقریبا میشه گفت که از سر فقه های معاصر همون میگن تعلق به این میگیره منطقه نحوه تعلق به این اختلاف میکنه چون که حقی که به این تعلق میگیره همه به یک شکل نیست مثلا در باب رحم حق مرتهن اونی که اونا حقش به این تعلق میگیره یعنی بلاهادا راهن ساده اصلی ما نمیتونه به استقرار اینجا بفروشه باید با اجازه او باشه اون شریک نیست کسی که مرتهن شریک نمیشه ولی در این اینکه شریک نمیشه یه حقی دیگه امتیدار میتونه که بدون اجازه او هم کسی نمیتونه خرید فروش بکنه این نوع تعلق به اینه بعضی وقتا تعلق به این دارد داری این جور تعلق دارد اونجوری که حق مرتهن به رهن مثلا تعلق دارد بعضی این گفتن در بنار اشراعت ولی جا شما هم در همه فتوه ها تعلقا شاید به نظر سر استثنان نبسته باشه در فتوه های معاصر مثل مرحوم آقای بروجیدی حتی آسوان های تهن اینا همه اینجا دو زمان آدمی که به مالش دخواه تعلق گرفته خوب تعلق گرفته اگر خمس نداده بخواد فرشی مثلا تهیه بکند یا لباسی تهیه بکند اونو چون نماز بکند چون قصده این بده که به ذمه مرد میده اگه به ذمه مرد بود یه قصد نم خب من مزنون هم بگه آدم وقت قرض داشته باشه نمیتونه که لباس خودش نماز بکنه خب من قرض دارم حالا که تقصیر هم بکنم قرض من نمیدم اما حالا که من تقصیر میکنم قرضی هم که واجب آقای من بدم این لباس من که بده من قصد نمیشه لباس نباسه اما روی اون نظریه نه اگر من این را من از یک پارشهی دیده کردم از پشم گوستم دیده یه کردم که به خود اون گوستم زخواه تعلق گرفته یا این پرش را گریب را از پرش گوستم دی من تهیده کردم که این گوستم زخواه تعلق گرفته و من ندادم از روی پرش میتونی نماز کنم الان تقرار خط به نظر این دروسه که من فضل متحصیل این حرمت میتونم آدم اطباق داشته باشن در این که مالی که خمس به اشتعالله میگیره یا زکات به اشتعالله میگیره مادری که تکلیف خمس به زکات روشن نکردن هر گونه تصرفی در اون جایز نیست و نماز در اونها بیش کار میگیره وقت
جناب این جهتش که به صورت مثلا جهت افراطی مادر فکر میکنه پای کسی داره یا نه که مثلا فرقیم که تیم در خروار گندم رو داره حتما باید از این گندم یعنی تعلق به این
نه اما در اینجا یه مقدار توسعی هست توجه کردی؟ یعنی شای توسعی قائل شده که با شریک شخصی فرق میکنه در شریک شخصی مثلا اگر بخوام تبدیل بکنم این را به پول به قیمت عادله با اجازه شخصی شریک هم ولی در اینجا شای اجازه داده این مقدارها و توسعه برای شای شده که میتواند که این را مثلا خودش تبدیل بکنه به پول ولی به قیمت عادل ها چون که سرخوات نیست کلا بودستی در قیمت عادل ها تبدیل به پول بکنه پولش بده همون شده یا در گندم البته از مثل اون اگر بخواد گندم دیگر بده میتونه بده یعنی میتونه تبدیل بکنه در واقع ولی بشه از این که پستر از اون نباشه و یا بهتر باشه یا مثل این باشه یا اگر بهتر باشه بازی رو تبدیل بکنه به پول بعد با اون پول اون قیمت گندم و پستر را بخرد که قرآن با مقدار بیشتر کار بود اونا اون رو مقدار بیشتر بده این مقدار اختیارات داره شخص ولی دیگه بیشتر نه
دیگه از دلایلی که
اینا میرن برای مشروع بودن این حقی که مالکین باید پرداخت بکنن این هستش که ما غیر از طبقه مالک از طبقه دیگری نمیتونیم مالیات بگیریم. آیا از طبقه کشاورز میخوام از طبقه جاره میخوام مالیات بگیریم؟ حالا که تو اون جدول دکتر کنر بوده اینطوری که او فقط یه مقدار مشخص و معینی مثلا 1000 یعنی 1 میلیارد تا درآمد داره که اون خرج معیشت خودش رو میشه پرداختهای ارزی و این نمیتونه مالیات بده. اگر ما مالیاتی بر این تحمیل بکنیم این بر کل محصول داخلی لطمه میزنه و نمیتونه مالیات بده. یا یعنی که اگر مثلا بر قرار صنعتگر این کار رو بکنیم و رو تحمیل بکنیم او هم به تر یا این مالیات رو طبقه کشاورز رو که خود کشاورز هم از مالک از حق مالک باید کم بکنه یا اینکه خودش مستقیما از مالک باید بیشتر بگیره بده و چون یه احترامی هم داره یعنی یک ابهت جلالی هم داره مالک که باید خود مالک خرج بکنه خود مالک مالیات بده و صرف استعمال بگردونه خب چرا بجای اینکه ما این کار بکنیم و لقمه رو پس بداریم در دهانمون بهتره که همون خود مالک بده دیگه بالاخره که از یه مالک باید تو تقسیم بندی اینها اینجا دیگه بحث چیزی هم به دست درستهی هست که شاید این مفضلت خیلی خیلی بزرگی باشه برای این چیزی جرس ها و اون اینه که اینها قانون مفضلتی جرس ها رو برای کشاورز ها و برای صنعتگر ها یعنی غیر صنعت این مالکی اینها قائل بودن یعنی گفتن که اینها باید در اندازه حد اقل به معیشتشون این درآمد داشته باشن که به این مثلا تصریح هم کردن این تو نویسار خودتون که این نقطه در اصل خیلی بزرگیه. مثلا دکتر کنه میگه که بیهوده ایراد میکنن که مزدوران با مسدود ساختن مصارف خود و محروم گردانیدن خویش از بعضی وظایف خواهند توانست عوارضی را که از آنها مطالبه میشود تبدیل کنند بی آنکه عوارض مذکور مجددا بر عهده نخستین توزیع کنندگان هزینه ها یعنی مالکان قرار بگیرد زیرا دستمزدها و در نتیجه تمتعاتی که مزدوران میتوانند برای خویش فراهم آورند به سبب رقابت فوق‌العاده بین آنها ثابت و محدود به حداقل معیشت است. یعنی اونها مزدوران که چیزایی که کار میکنند یا اینکه تورگو در نظیر این عبارت کنه میگه که در هر نوع کار سرانجام میباید چنان بشود و در واقع نیز چنان خواهد شد که مزد کارگر به مبلغی محدود میگردد که برای تدارک خوراکش ضروری است و اینها دیگه نمیتونن اصلا مالیات بدن به خاطر اینکه مزدشون تابع قانون اسلام قانون مصرفی دستمزدها که حداقل و این قانون از مصرف هم محکمتر و از این لحاظ خیلی آیندگان و مکاتب اقتصادی افکار اون ساد نظران اقتصادی که ذکر افتار مورد خوبی فرض دادن که چطور ممکنه یعنی چرا این مطلب رو شما مشروع جرده میدید که قانون حتی اقل دستمزد ها در مورد کشاورزا در مورد سرعتگران باید زیاده بشه و ما حتی اقل با حتی اقل معیشت برن که نکی میکنم که یه ایراده کاملا بی جایی کن دیگه از انتحالایی که کردن در باری برس مالیاتیه فیزیوتراپ ها رو یکی همین که اینا بخیر خبرهای کارفرما رو که هیچ بخیر از وجود ازش نمیخوان مالیات بگیرن و مالیات هم نمیگیرن حالا که کارفرما هم نمیتونی این رو به عنوان کارگر حساب کنی به عنوان یه سنتی از جز حساب کنی خود این کارفرما کسی که بنافعی زیادی مثلا در نظام سرمایه رو بگیره این به هیچ وجه نباید مالیات بده ولی که مثلا یه مالک جز او باید مالیات بده و این که نویسنده گفته این کتاب معروف ولتر مردی که چرقاب پول داشت این در مسخره کردن همین این بعض مالیاتی از جزئیات هست که یه مردی که به اصطلاح چرقاب درآمد سالانه چرقاب هست اون باید مالیات بده ولی چنین کارفرمایی که خیلی درآمد داره روزانه باید مالیات بده و به نشته این کتاب ولتر از این جهت اومده بعض مالیاتی اینها رو مورد توبیخ و سرزنش قرار بدیم که چیز پیدا ما بدانه یه جایی که کارفرماهای های وجود دارد بزرگ که اینا میتونن در آن سلام جارد از اینا نمیخوایم مالیات بگیریم ولی کن از مالک جور باید مالیات قبل و مالیات گرفته بشه.
از وقتی حتی هر دو تایی این را با سازی شرایط اقتصادی زمان اسم بوده دیگه، یعنی زمانی مثلا اینها زمان سکنه و اینها به طور کلی کارفرماها یعنی صنعتگران چندان ثروتمند نبودن، ولی در زمان مثلا ولتر
حتی ولتر هم معاصر اینا یه کمی از اینا جلوتره، ولی کمی از همین یه نوع کار صنعتی وجود داشته در زمان سیزده تا سال 1780
نه، یعنی امکان تجمع سرمایه از طریق صنعت خیلی کمتر از مالکیت کشاورزی.
البته یعنی به اصطلاح صنعت خیلی پیشرفته و سرمایه‌داری خیلی پیشرفته که این مثلا مشخص باشه کار صنعتی چه مثلا برای کارفرماها چقدر میتونن سودآور باشن و مالیات بدن کمتر بوده، ولی کم بلتر ماسر هم نبوده که این اعتراضات هست. دیگه از اعتراضاتی که میکنن اینها همه که در بعضی از کشورها اعتراضاتی که به فرض مالیاتی فیزیکراسا شده اینه که در بعضی از کشورها این 30% 2 میلیارد که میشه مثلا 600 میلیون فرانس، این خب خیلی عرض کمی هست برای مخارج دولت و برای گذران خرجایی که دولت داره با هم برداشت. به خصوص در بعضی از جاها باید مالکین فقط مالکین یعنی قرار باشه بپردازن باید نصف یا حتی که چهارمش بپردازن، که اینها از پیش خودشون جواب گفتن که این مخارج دولت که باید با این مالیات 30% که اگر مثلا یه آدم تو ریشه طبیعیش داره ببینیم واقعا 30% حتی خوبیه، این که طبیعت 30% مثلا کمک میکنه. گفتن که مخارج دولت که باید تصدیق بکنه با این میزان، نه این که ما مالیات ها رو انقدر بالا پایین ببریم تا اینکه مخارج دولت اندازه بشه، که خب حرف خوبی هم هست. حرف متنی هم زن که مخارج دولت رو باید بر اساس این بازه که از طبیعت ما میگیریم بر اساس اون تنظیم بکنیم.
نه خب این بر اساس استیناجاتی است که پیدا میشه دولت، البته خب ممکنه یه مخارج بیهوده و اضافی نداشته باشه، خب به هر حال مسئله دیگری، ولی احتیاجات جدید پیدا میشه که دولت نمیتواند به اینکه اون احتیاجات بر نیاورد، و اگر هم بر بیاورد قرار هزینه بیشتری این هزینه بیشتر احتیاج دارد. مثلا فرض کنید که در اون زمان قرن 18 مسئله راهسازی وجود ندارد، چرا بزرگی که رسوانه ها با عقد و خاطر و غلاه و شکر و افسانه اینها بود، اینه احتیاج به جاده کشی نداشتن، فقط احتیاج به طول بود در این مواقع، ولی آزا ضرب المثل کار خیر در قدیم پل ساختن بود، چون در غیر پل دیگه این حیوانات اون را خسن خیلی کردن که میرفتن بیده. بعد که اتومبیل میاد، اتومبیل همه مسیرش باید مثل پل را باشه، هر باید باید ساخته و کنجاته باشه، اون اینجا چکار باید کرد؟ یا باید این کاریست بگیم عهده ملت هست، عهده مردم هست، یه که دولت باید انجام بده، ولی مردم این کار ساختن دولت باید انجام بده، دولت هم باید انجام بده، تمرکز حالا سبت بیده، دولت هم باید انجام بده، دولت در این هزینه بیشتری باید بگیره که در سال این مجازات همین بکنه بود، در قدیم نبوده خواهد، تلگراف، تلفن و امثال اینها، خب اینها یک کاریست که جز دولت هست دیگه نمیتونه انجام بده، دولت هم بکنه دولت همین هزینه بیشتری باید ایجاد بکنه که باید کسی باشه. و همچنین خیلی قسمت های دیگر و یعنی تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را وجود میآورد، به این نیازهای جدید مسئولیت دولت را بیشتر میکنه، یعنی کارها خود به خود به تمرکز میگراید، کارهایی که قبلا تقسیم میشد توی مردم با خودشان انجام میدادن در جامعه های بدوی ممکن بود، ولی در یک جامعه وقتی که وسیع بشه حتی امکان نداره، این باید در اختیار دولت قرار بگیره. فرض کن بهداری دیگه، این بهداری در جامعه های ابتدایی که از بزرگتری شهرها سفرند 30,000 هست، اینا ممکنه به طور طبیعی هم وضعیت تعمیم بشه، سراسر خودشون میرفتن درست میخوندن بعدی آدمی،
اما وقتی که جامعه ها تا این مقدار توسعه پیدا میکنه اصلا این امکان نداره که خود بخود میشه دولتی وقتی برسه یک وزارت خانه این هم وزارت مثلا بهداری یا بهداشت خانه این ها به وجود میاد که دولت بیا خودش تصمیم بوده هست به 30% که از مالکین میگیره مثلا نظر
اینا البته ما قبلا دستیه هم ساده‌نگری بکنه بعد اسلام حوارد و حقوق اضافه مثلا تحمیل نکنند و نه میخواستم بگم که اون نظام طبیعی اینه برای اینکه در اثر حقوق مالکین باید تبدیل بشه اونا مصرفی که دارن مصرفشون اون کارهای عمومی است و البته با این به اصطلاح مسائل مسائل بحران پیچیده این
همه ما مسئولیت دولت را ثابت فرض کردن که در همین زمانها یکیه و این 30% چیز زمینه ها که این هم یه وضع ثابتی دارد میتونه همیشه تأمین بکنه ولی خب اون ثابت نیست مثلا اگر بگیم که کار دولت فقط اینه که باید ارتشی داشته باشه برای خارج مواجهه با خارج و یه قوای مثلا انتظامی هم باید تأمین داخل بسیاری درست کار دیگر ندار باید یه کراحت از بضاقت را باید مردم انجام میدادم مثل روحانی و مثل کار بضاقت انجام تعلیم و تربیت را خود مردم انجام میدادن مدرسه های ملی بود همه که ملی بود که اون وقتا تعلیمات عالی هم در مدرس تو شکل ملی داشت تعلیمات ابتدایی هم تو دادی آخونده مکتبی خودش میده آخونده باید به دولت نبود ولی ها اینجور دیم
از مالیات ها باقی میمونه به اصطلاح تجربه های عملی که اینجا کردن چون اینا خودشون سوال قدرت بودن و وزیر دربار بودن و غیر این فیزیوکراس ها فرانسه اینها سمتشون اون قواعد مالیاتی رو خواستن پیاده بکنن تو سه سال جامعه پیاده بکنن ولی چند در هر سه سال با ناکامی و علم موفقیت مواجه شدن یعنی از نظر عملی توفیدی برای عقد این مالیات ها از مالکین و مصرفش در اون حدودی گفتن برای این مخادر دولت نتونستن توفی دولت بیارن ولی کن اونطور که این نوشته ولی کن فیزیکرات ها کماکان برای حق خودشون حق کن که وقتی اگر این شرایط رو در همه جاها پیاده بکنیم نه در یک نقطه به خصوص در یک شهر و کشور به خصوص این قوانین ما همون نظام همون تحت نظام طبیعی و قابل اجراست با وجود اینکه در این کشورجا با عدم موفقیت روبرو شده و یه ترتیبی در قبول این مطلب که این وضع مالیاتی نمیتونه تا بر جا مستقیم باشه خطر است. این هم خلاصه ای بود در مورد وضع مالیاتی اینها که از این مسائل عملی مالیات ها و مقام دولت و ارزش خالص رو بررسی کردیم و اعتبار عملی هم که راجع به نظام طبیعی ها صحبت حالا اینجا به عنوان نتیجه گیری از همه مباحث کتاب ها گفته شده و نوشتن 9 تا نتیجه رو ذکر کرده که اینها اصول کارشون اینها بوده و خلاص رو نتیجه گیری به اصلت کردیم. اول اینه که اینها اولین کسایی بودن که به طور منظم اومدن یه بحثی رو مطرح کردن که جمعی پنجه های اجتماعی و همه اینا مربوطه و نظام طبیعی رو انکار کردن. اینها این یک نقطه حساس در فکر اینها هست که مثلا نظام طبیعی رو مطرح. دوم اینکه این اندیشه که اگر هر کسی دنبال نقل خصوصی باشه نقل اجتماع حاصله اینا رو اگر چه قبلش مطرح شده بود ولی به طور خیلی جدی و قاطع طرفداری کردن و دنبال کردن و در نوشتههاشون نوشتن مثلا با تحسین بنگرید که چگونه هر فرد آدمی وسیلهای برای سعادت سایر آدمیان است و چگونه خوشبختی هر کس چون موجی به سایر انتقام می‌یابد. این الفاظ و نقاط را به معنی دقیق و حقیقی آنها در نظر بگیرید که به هر صورت این نکته رو اینها معتقد بودند که سعادت فرد سعادت اجتماع اگر که فرد خودش منافع شخصی خودش رو در نظر بگیره در حقیقت کمک کرده به تامین منافع اجتماعی و از این نظریه طرفداری می‌کرد. سومین مسئله که به عنوان شاخص عواید اینا میشه مطرح کرد مسئله رقابت آزاد که در مورد قیمت‌ها و چه در سایر موارد اگرچه با قبلش بوده ولی ما طرفدار خیلی فراپاورد این مطلب بودن که باید رقابت آزاد صورت وجود داشته باشه در مبادله کالاها نه اینکه قیمت‌های اصلی معین شده و مشخصه. و چهارمین شاخص عقیده فیزیوکراتها بحث ترتیب دادن یک جدولی هست که بین طبقات مختلف اجتماع رد و بدل میشه کالاها و اموال که اینا برای اولین بار مطرح کردن و بعدا خیلی خیلی پیچیده و مشکل. و پنجمین مطلب اینه که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشه نه باید مالکیت خصوصی در بین ببریم و اینا را هم خیلی روش پافشاری کردن. اینا در تئوری و در عقیده بود، اما از لحاظ عملی که آزادی کار برای تک تک افراد جامعه دوستا فشاری میکردن که هر کسی آزادی هر کاری که دلش میخواد انجام بده بکنه. دومی تجارت داخلی و تجارت خارجی رو آزاد بذارن که به هر فرمی که خودشون صلاح میدونن مردم صلاح میدونن این تجارت انجام بیسته و مرزی بین کشورها در مورد تجارت وجود نداشته باشه. و سومین مسئله تحلیل وظایف و مشاغل دولت که مشخص کردن تو همون سه تا بحث کردن. و آخرین گزارش هم مسئله برتری مالیات های مستقیم مثل مالیات غیر مستقیم. مالیات غیر مستقیم نمیخواد بگیریم و مالیات مستقیم هم فقط از طلبه مالیات بگیریم. این هم خلاصه عقاید اساسی این مطلب. وقتی بحثی حالا اینجا مطرح کرده چند صفحه درباره ارزش که اینها از بحث ارزش خیلی ساده گذاشتن من فکر نمیکنم بحث بیاد اینجا باشه که ما اینجا مطرح بکنیم. بحث رو بعد بده اینجا دیگه البته بحث خیلی آرمانم نشده فقط مختصرا بحث شده در مورد ارزش کار که فیزیوتراپ‌ها معتقد به ارزش ذاتی کالا بودن که این کالا این مقدار ارزش داره که جنسی که دست ما هست بشه کالای محصولی که دست ما هست اگه میخوام ارزش این رو دست بیاریم به مطلوبیت و به ارزه و تقاضا و اینا کاری نداریم. این اونقدر ارزش داره سلام مقدار ارزش داره و به خاطر همین همون نظرات رو داده بودن در مورد مبادله که اگر مبادله ای صورت میگیره یا اینکه یه نفر ضرر میکنه یه نفر دیگه سود میکنه یا برعکسش یا اینکه خب بزن کالا مساویه که فایده ای در اصل میگفتن تجارت و مبادله ارزشی رو ایجاد نمیکنه. این مسئله ارزش متکی به اون نظریه شد معیار
ترین ارزش شده
دیگه
دوباره بحث کردن در این زمینه ها
در مورد ارزش بحث کردن در مورد اینا نوشتن که به اصطلاح اینا در مورد ارزش ملاقات میذاره چیه به هیچ وجه بحث نکردن. ولی که اونطوری که برمیاد از نظراتش میگه که ارزش کالاها یه چیزای درونیه چیزای ذاتیه. بعدم بحث کردن که مطلوبیت مثلا یا عرضه و تقاضا اینا به هیچ وجه مورد قبول فیزیوتراپ‌ها نبوده در بحث تنگیابی هم نبوده تمیابی اینا البته وقتی اینا با بحث رفت کردن دیگه این که میگم بحث ارزش کردن بحث در واقع نظریه فیزیوتراپ‌ها در مورد ارزش رفت کردن که ارزش یه رابطه هست که بستگی داره به اجزاء یک شی. این مورد بحث کردن که برای من خیلی بحثه مطلب نهایی و اینا راجع به این مطلب بحث کردن و گفتن که قصد ارزش مقداری به مطلوبیت بستگی داره به رضامندی که برای من ایجاد میکنه به مسئولیتی که برای من هست به عرضه و به تقاضا و اینها که اون بحث اشارت بزنیم برای یک
بحث ارزش خود سر بحث داره از آقای جهت نمازی شروع میشه شما آدم رو خود شروع میکنه
بعد بیاری کار دو سرم اینها خیلی دانه هم کنم
از جلسه یا اینجا آقای دکتر بیاری
در مورد آدم
البته من یه پیشنهادی داشتم چون تا به حال که قبلش هم مثلا فیزیکتا بودن و بعد فیزیکتا اینا پیش از این که اقتصاددون باشن در واقع فیلسوف بودن، یعنی یه مقدار عرض کنم که اقتصادشون خودمونی تر بود و رو جهات کلی تر بحث کرده بود. از این به بعد همینطور سیر علمی شدن اقتصاد و فرمولی شدن بیشتر میشه و تو این وقت هستیم
نه
حالا هم که ما تو اینجا بیشتر با فلسفه اقتصاد کار داریم اگر این ترمز از خالا بکشیم که از این مخاطب چون مثلا میدیم توی کلاسی ها رو باید ارز کنم که برطرها که نو کلاسیکا و اینا که برسیم مارژینالیست ها و اینها اگه بخواهم به هر تفصیلی که اینها رو برش کردیم که هست بکنیم مثلا مطرح کردیم اونا رو به همین تفصیل بخواهیم مطرح بکنیم خب طبیعی ما باید یه تخصصی داره که به این کار رو هدف ما نمیخوره در مثلا این رو اگر در نظر بگیریم چطوره که کلیات جهتی که اینا توی اقتصادشون عرضه کردن یعنی همین به فلسفه اقتصاد که اینها عرضه کردن چی هست هم سریعتر میتونیم پیش بریم هم به کارمون این
آدم هستیم که آنجا که من میدونم که یه فیلسوف بوده بود برم تا ماست هم که برسیم با فیلسوف هم حالا از ما این
بسیم باید محشب شدیم شما نداری رانت ریکاردو رو کلیاتش رو اگر ما اینجا بررسی کنیم که در بحث این نظریه که میشه اصلا برای کمان همین که فیلسوف برای معاملی نوشته از این بدی کلیاتش اینجا به کار ما میاد اما دیگه کاریاتش این نظریه رو
آمدن الان که به تحقیم اونجا اومدیم و ارتیزه رو بسید لازم نبود این تیزه اون قرد مطلب رو بگیرون ببینه تکرار خیلی این ها تکرار هم دیگر این ها تکراره داشتن که ما در مطلبیستا بود که جرار حرف بکنیم که خیلی خلاصه ایشه در اماسون دفتر در ازاد و استدلال این تیزه بیان مطلب اساسی رو بگیرون و بس
فکر کنید این آدم هستی که شما رو ست دفتر داشتیم فکر کنید مثلا در این خلاصی در یک جلسه کافی باشه
نه
یک جلسه رو بزنید
نه
یک
جلسه رو بزنید نه یک جلسه
رو
بزنید زمانه خود تمام مسئله خب هم نه گفته
که ما همین ریزه کاری ها رو گفته نشه اما اصول کلی حالا تا در نمکشی اشکال نداره اون رو داشته باشیم اونجا رو جواب که به کارم میاد نه
چیزی شاید حال که اصلا جلس در آسان فکر تشکی نداشتیم به خاطر این دلیل که آقای نامنجا رو گفتن این حالا بیشتر فلسفی که تو نظام تری مثلا ما میشه در سر آقای تری استفاده کردیم یا مثلا فرض کنید که توی همون ارزش خالص و تولید طبیعت و اصلا که نظرایل اینا خیلی بحث داشت حتی تو همین مالیات تو ماهیت مالیات بحث کردن توی فلسفه اقتصادی مربوطه که دیگه درست یا خیلی نقش دولت و حکومت یه مقامات اقتصادی صرف نگذونه که اینا برم بیشتر پوچشی به خاطر این رفتی که مقامات فلسفی دارد ولی اگر برسید مقامات فلسفی از سر تخصصی که باید با منحنی و با این دوسیده نشون دارد مسلم از کم در بسید
خدمت تصور میکنم با قضاوت با این کتاب هایی که من دیدم از خلید اقتصاد اونا که بسیار در رفت و دیر اقتصاد ها شاید اگر ما این کمی در نواقعی که بسیار فرصت اجازه بده و مطلب خیلی 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 در سطح عالی تخصص نباشه چه بهتر که ما این مسائل رو روشن بکنیم یعنی یه وقتی شما مجبور صحبت از معادله و فرمول و اصلا مهمی هم بکنید چرا برای که من تصورم اینه که انشاءالله نتیجه این کار بیشتر برای سطح آکادمی دانشجوها هستش و مثلا کتاب عدالت اجتماعی آقای قوصوص و معرفت عزیز من خوندم ولی به هیچ وجه نه اینکه منکر ارزش کتاب داشتم ولی به هیچ وجه کتابی نیست که شما بتونید سر کلاس با یک دانشجو مطرح بکنید ولی کتابی که مثلا آقای ناگاهدار و بقیه تا حدودی اقتصاد و اینا چیزهایی میشه از توشتر بود که در اون سطح بشه مطرح کرد بنابراین من تصورم که این کار شاید تفاوتش با کارهایی که سابقه ها انجام شده این کم بیشتر روی جنبههای علمی باشه که مثلا اگر یک کتاب تاریخ عقاید اقتصادی از این بحثها حاصل بشه یه چیزی باشه که بتونه به دانشجو بگه آقا غیر از سرمایه‌گذاری ما کتاب ها خوندی یه راه سومی هم وجود داره به این صورت یعنی تا یه حدود بیم جبه کلاسیک بهش بدیم تا اینکه یه چیز عقیدتی و در یه سطح رو شده و خود
سفاره منظور ایشون هست که این نمید که ما به سلامات را در جای علمی سندازیم من دیشون این که پاید رو وقت داریم فلسفه اقتصادیه درسته یعنی مثلا وقتی کنی سیستم اقتصادی رو بردش رو کنیم اون کلیات و اساسش رو بردش رو کنیم یه وقت میخوایم نه بالخصوص بیایی مثلا فرض کنیم راجع به این مارجینالیستا چی گفته از تجزیه تحلیل بکنیم تو ریزه کاریاش ریزه کاریاش وقتی که زیرها روشن بشه وقتی که اون اصول اولیه روشن بشه که اینا حدشون چی بوده خب اون ویژه کاری بر اساس اون حکم کلی تکیه گرفته داره، چون ما سلطنش هم نیست. این ویژه کاری ها بتونیم که نوار روی اصول اینها بحث بکنیم، روی کلیات اینها بحث بکنیم، روی فلسفه اقتصادی اینها بحث بکنیم، که اتفاقا با اون برنامه که ما داریم میخوایم تو تله برسیم به اقتصاد اسلامی انشاءالله، یعنی با یه برداشتی که از تمامی این مقاطع داریم برسیم به اقتصاد اسلامی، این خیلی برنامه نیزونی هست. ما در اسلام میخوایم لذات فلسفه اقتصادی بحث بکنیم دیگه، نه اینکه مثلا دین که نباید از روی جزئیات مسائل اقتصادی و مهمی ها با این دوستا صحبت کنیم. اینه که برای همچین کاری هم تو در اون اقتصاد اسلامی باید اینجا ها هم فلسفه های اقتصادی این مقاصد رو باید بررسی قرار بدیم که نظریشون
بگیم. از مازرتون من آنطور که اینا دیگه لازم دستش فکر این رو لازم میشنم آنطور که من روز اولم عرض کردم خدمت دوستان که تمام اون یکی داره میخونیم میانجه با بره جناب مارکس رو بگیرم تو سر مداری اگر مکاتبه اقتصاد رو میخواد صحبت بشه اون سیستم ها اقتصادی رو در روش کار میکردیم، سیستم سوسیالی و الان هر کتاب اقتصاد مقایسه رو بار میکنیم یعنی این اصلا خود داری فرق نمیده اینجا موضوع رسته اینه که هر کتاب ببینیم سوسیالی چیه سرمداری چه ما چی میگیم. این مکاتبه فیزیوکرات ها هم تو زمانه ها موقع ماشین نبوده و افکار این باید به شرایط زمان خود چونه بودن آدمیست میتونه هر پایی که نظرم برمی آمدن به علت تکامل شرایط زیستی چیزایی دیگه گفتن که اما کونه شده قدمی شده سفر در زمانه های آکادمیکی به در مورد که مطالعه بکن پردارش زنی بچه بکنن از نظر اون هدف اقتصاد اسلامی که ما بخواه نزدیک بکنیم تاریخ عقاید اقتصادی خوندن ما رو به راه نزدیک نمیکنه، مکاتب اقتصادی خوندن ما رو به راه نزدیک کنه، این دو تا جدا هستنه. سیستم ها رو ما بیاییم مطالعه بکنم تو که جناب سرد کردن که بیاییم بگیم آنی سرمایه‌داری این از فرارهای سرمایه‌داری اینجا یه نمیگه در مالی ها در مینگه مالکیت نمیگه در کارخونه نمیگه در کشورده نمیگه این هم سوسیالی. حالا ما از نظر اسلامی چه نمیگو اون
ببینید آقای دکتر، ما الان اون بحث فیزیوتراپی کردیم یه بحث خیلی عمده ای که از دوران متحریت استفاده کردیم که اگر این بحث مطرح نمیشد فیزیوتراپی ها مطرح نمیشد به طور کل در روی سرمایه‌داری صحبت کردیم ما رو بر اقتصاد اسلامی این را دید میکردیم اینه که در طبیعت یه مقداری همکاری داره و صنعت نداره. این مسئله که فیزیوتراپی ها این اجرا اول بار طبیعت تو بحث نظام های اقتصادی ما از این بحث نمی کنیم کجای نظام های
اقتصادی موقع که ما میان سیستم سرمایه‌داری رو مطالعه می کنیم این سیستم راه‌های عملکرد تأسیسات اقتصادی این تأسیسات اقتصادی یا کشاورزی هست یا صنعتی هست یا خدماتی و هر کدوم اینا تکامل یافته این بحثا درش هست. بعد موقعی که ما تأسیسات کشاورزی سیستم سرمایه‌داری داریم مطالعه میکنیم همین اطراف مربوط به کشاورزی و همکاری طبیعت در محصول کشاورزی رو میگه ولی ما قول فیزیوکراف ها تکامل یافته فیزیوکراف ها ده ها دانشمند این مسئله رو گفتن تا رسته الان مقادر سرمایه‌داری داریم تجزیه تحلیل میکنه. ببینید آقای دکتر،
فیزیوکراف ها از نظر نظام سرمایه‌داری جدید منسوخه،
یعنی فیزیوکرات هم سوکه برای این نوع جدید این استدلال هست.
نه برای من شاید
تکامل یافته استدلال هست.
تکامل یافته چیز چیه دیگه است؟ این بحث در نظام سرمایه‌داری که این به اصطلاح تولید کشاورزی با تولید صنعتی فرق میکنه منسوخه. بخاطر همین وقت تو مالیات تو بحث زکات و اینا هم گیر میکنه. چرا زکات مثلا فرض کنید که به این گندم و فلان و اینا تعلق بگیره ولی به کارهای به ماشین و دوا تعلق بگیره؟
راجب تأسیسات کشاورزی ممکن صحبت میشه، کلیه این نظریات تکامل یافته با نقد انتقاد شده ولی حالا که دوستان شروع کردن اونجا مثلا شروع کردیم معاوضات سازمانی
انجام عرض کنم که در علوم دیگر در اونجاهایی که ما میشه دیدیم مثلا فرض در فقه معنی در نظر خب فقه هم یک علم تکامل یافته است، یعنی الان فرض کنید که مکاتب فقهیه فرض کنید شیخ انصاری این طرف خیلی مترقی‌تر و دقیق‌تر از اعصابی و همیشه عناصر شاید درست این مکاتب و گذشته در اینجا وجود دارد. ولی اگر انسان فقط از همینجا شروع کنه، از نظر آموزش هست یه جور میفهمد، ولی اگر این با همون سیر تاریخی خودش مطالعه بکنه طبیعی تر و جامع تر میفهمد. مثلا این مرحوم آقای بوزیدی یک امتیاز که داشت نسبت به خیلی افراد دیگر، اغلب این فقهای دیگر، این فقهای دیگر این در این مکاتب اخیر نجات شعبایی در معمول بود، اینها دیگه همون آخرین نظریات میخوندن، از اول آخرین نظریات یاد میگرفتن. از سر کسی اگه میپرسید که آقا مثلا فلان کس در 700 سال پیش چی رو فکر میکردن، این نبزرس لازم هم نمیدنه، این چون که سر آمد نباید هم پیش ما. ولی آقای بوزیدی حالا گذشته از اینکه با مکاتب حاضر آشنا بود، سیر افکار عوارض را مطلب بود. و این سیر افکار عوارض خیلی کمک میکرد. توجه کردید؟ البته آخرش ما میرسیم به مکتب های تکامل یافته. اما اینکه ما هم در سیر فکری خودمون در واقع بشیم یک نسخه ای از چند صد سال این سیر فکر. این چند صد سال سیر فکری مثل اینکه میگن که جنین نماینده میلیون ها سال تکامله حیوانات، یعنی اون چی که نه ماه این همه این تحصیل این شکل اگر باشه